سیمای زن در اسلام. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرش، سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه سیمای زن در اسلام. امیدوارم که سلامت و سرشار از موفقیت باشین. دوستان، با یکی دیگر از سری برنامه های سیمای زن در اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم و با سه بخش امروز همراه ما باشین: فمینیسم و نقد بنیانها، کارشناسی و نهایتاً زنان موفق. فمینیسم و نقد بنیان‌ها. دوستان، اگر همراه ما باشین، در این قسمت از برنامه به مقایسه اصلی ترین مؤلفه های نظریات و جنبش های فمینیستی با آموزه های دینی خواهیم پرداخت. اومانیسم یا انسان محوری اصلی ترین مبنای تفکر فمینیستی است. حتی مطالعه سطحی آموزه های فمینیسم روشن می کند اومانیسم از محوری ترین مؤلفه های آن است که نتیجه آن در تعریف ظلم و ستم به زنان و تبیین مصادیق فرودستی ایشان و راه‌های رهایی از ستم به خوبی خود را می‌نمایاند. بر اساس تفکر اومانیستی، انسان خالق اخلاق خیشتن تلقی می‌شود، چه اینکه در این نگرش آنچه اصالت دارد خواسته‌ها و امیال انسان است، و اگر مکتبی هم معتبر باشد، باید در جهت تأمین هوا و هوس‌های افراد و هماهنگ با خواستهای ایشان باشد. از این رو در اندیشه اومانیسم انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش‌ها تلقی می شود. انسان حاکم بر سرنوشت خیش و خیشتن مالک است و هیچ کس حتی خدای متعال حق تصمیم گیری برای او را ندارد، زیرا در نظر آنان زندگی هر کس متعلق به خودش است، نه به خدا یا اجتماع. دوستان، برخلاف تفکر فمینیستی، در تفکر اسلامی اخلاق و شریعت برگرفته از متافیزیک و اعتقاد به مبدأ وحی است. انسان در اسلام موجود مختار است که قابلیت دارد عقل خود را بر شهوات مسلط کند و با استفاده صحیح از لذت‌های دنیا به کمال حقیقی خود که عبودیت و قرب الهی است نائل شود. از این رو حق دارد از دین به عنوان راهنمایی که از سوی آفریننده انسان برای تبیین خیر و صلاح ابدی او فرستاده شده بهره‌مند شود. در دیدگاه اسلامی، دین مهمترین حق انسان‌ها بوده و محروم ساختن آنان از دین ظلم حقیقی است. ارزش‌ها وقتی می‌توانند متصف به این عنوان شوند که در جهتگیری به سمت هدف اصلی انسانی، یعنی معبود، معنا یابند. هدایت الهی نه به معنای زورگویی و سختگیری بی مورد برای بندگان است و نه مستلزم بی اراده دانستن انسانها، بلکه لطفی است که خداوند حکیم و بی نیاز به منظور آشنا ساختن انسانها و آنچه دور از دسترس عقل بشری است به آنها می نمایاند. سکولاریسم. دومین مبنای تفکر فمینیستی سکولاریسم است. ممکن است برخی از طرفداران فمینیسم از جمله آن دسته از فمینیست هایی که در کشورهای اسلامی فعالیت دارند، وجود خدا را به عنوان خالق و حتی راهنمای انسان ها نیز بپذیرند، لکن تنها برای حوزه های خصوصی و نه کلان جامعه. به عبارتی دینداری شخصی را تمجید می کنند، اما دین مداری را بر نمی تابند، چرا که قلمرو دین را در آرامش بخشی و ارضای روحیه معنوی طلبی انسان ها خلاصه می نمایند. کسب موقعیت های برابر اجتماعی، تساوی کامل میان زن و مرد با کنار گذاردن دین از صحنه قانونگذاری جامعه و یا حداقل تفسیر نوینی از دین که متناسب با جهان مدرن باشد گره خورده است. اما فمینیست ها متوجه عرق مذهبی و سنتی مسلمانان و به ویژه ایرانیان بوده و رویارویی با دین را موفق نمی دانند. از این رو دنبال تقلیل سکولاریستی دین و به قول خود پایان هژمونی دین، یعنی جدایی دین از اقتدار حکومت هستند و حتی برخی تصریح می کنند شاید نه این امکان پذیر و نه ضروری باشد که جنبش زنان در کشورهای اسلامی با مذهب اعلان جنگ کند، ولی در هر صورت مبارزه با سکولاریسم به عنوان پیش شرطی برای آزادی زنان اجتناب ناپذیر است. دوستان، برخلاف مکتب فمینیسم، از نظر اسلام کوچکترین رفتار انسانی در تأمین سعادت ابدی او مؤثر است. از این رو دین که متولی تبیین سعادت و شقاوت انسان هاست، باید در تمام حوزه ها از خردترین اعمال فردی تا کلانترین حوزه های اجتماعی راه را برای انسان ها نشان دهد. انکار نقش دین در هر یک ناشی از عدم شناخت رسالت دین و محدود ساختن قلمرو آن است. در مورد حقوق فردی و اجتماعی زنان نیز، دینی که جاودانگی آن با دلایل عقلی و نقلی اثبات شده است، اظهار نظر دارد. آن هم اظهار نظری که با در نظر گرفتن ظرایف و پیچیدگی‌های جسمی و روحی زن و مرد، روابط اجتماعی، کنش‌ها و واکنش‌های فرد و جامعه و از همه مهمتر آنچه برای سعادت ابدی بشر نیاز است صورت گرفته است. تفاوت زن و مرد از نگاه اسلام و فمینیسم چگونه است؟ در اسلام زن و مرد اشتراکات تکوینی و تشریعی فراوانی دارند. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد. اول، تساوی در ماهیت انسانی. زن و مرد دو صنف از یک نوع هستند. این مسئله در سوره نساء آیه اول، سوره شورا آیه 11 هم، سوره حجرات آیه 13 هم و سوره اعراف آیه 189 هم آمده است. دوم، تساوی در طی مسیر کمال و قرب الهی که در سوره نساء آیه 24 هم، سوره نحل آیه 97 هم، سوره توبه آیه 72 هم و سوره احزاب آیه 35 هم آمده است. سوم، تساوی در انتخاب حق و باطل توسط مرد یا زن که در سوره توبه آیه 68، سوره نور آیه 26 آمده است. چهارم، اشتراک زن و مرد در بیشتر تکالیف که در سوره بقره آیه 183، سوره نور آیه 32 و همچنین 31 و 2 آمده است. پنجم، استقلال اجتماعی سیاسی زنان و حق مشارکت آنان در صحنه‌های اجتماعی است که در سوره ممتحنه آیات اول و دوم آمده است. ششم، استقلال اقتصادی زنان که در سوره نساء آیه 33 ذکر شده است. هفتم، برخورداری مادران از حقوق خانوادگی همانند پدران، بلکه اولویت دادن به حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف او است. این مسئله در سوره عنکبوت آیه 8، سوره اسراء آیه 24 و 23 و سوره بقره آیه 83، سوره مریم آیه 14، سوره انعام آیه 151، سوره نساء آیه 36 و سوره لقمان آیات 14 و 15 آمده است. اما در کنار این اشتراکات، زن و مرد تفاوت‌هایی از حیث بیولوژیک، روحیات، نگرش، استعدادها و غیره دارند که به تفصیل به بیان آنها خواهیم پرداخت. اما توجه به این نکته ضروری است که این تفاوت‌ها ستم به زنان نیست، چرا که از نظر اسلام انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت‌های جسمی، روانشناختی و حتی معرفتی بین دو جنس ناشی از همان نظام هماهنگ است و بر این اساس تفاوت دیگر امری گزاف یا ظالمانه شمرده نمی شود. غایت بشر در این بینش یک امر بیرونی، واقعی و نه ساخته تمایلات بشری است. تفاوت به معنای برتری یکی از دو جنس بر دیگری نیست، بلکه برعکس به این معناست که هر دو بخشی از هستی انسانی هستند که علاوه بر مشترکات فراوان، هر کدام دارای توانایی های خاص و کارکردهای ویژه هستند که برای کمال هر یک مورد نیاز است. دوستان، تفاوت‌هایی که بین زن و مرد ذکر شد، از نظر اسلام این تفاوت‌ها معلول طبیعت بدون هدف نیست، بلکه معلول خالق حکیمی است که از خلق کل نظام هماهنگ و غایتمند هدفی داشته و هر جزء این نظام هم غایت خاصی را دنبال می‌کند. هدف اصلی خلقت زن و مرد رسیدن به کمال انسانی و مقام قرب الهی است، ولی هدف واحد لزوماً به معنای طی مسیر واحد و اتخاذ روش یکسان نیست، بلکه زن و مرد هر کدام به دلیل تفاوت در استعدادها روش خاصی برای سیر خود دارند. مسئله دوم این است که بر اساس همین تفاوت هاست که در کنار ارزش‌های مشترک هر کدام از زن و مرد ارزش‌های ویژه خود را هم دارند. صداقت برای هر دو ارزش مشترک است، ولی ارزش عفاف و حجاب برای زن بیشتر بوده و در مقابل ارزش غیرت، تلاش برای معیشت و فعالیت اقتصادی برای مرد پررنگتر است. به عبارت دیگر میتوان گفت تفاوت‌های موجود طبیعی پایه‌ای برای تفاوت در استعداد هاست. تفاوت‌های استعدادی موجب تفاوت در ارزش خواهد شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که سلامت و تندرست باشین. از رادیو دری و با برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. تشکر که تا به این لحظه از برنامه همراه ما بودین. در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب میکنم به شنیدن صحبتهای کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ما و شنوندگان عزیز برنامه سیمای زن در اسلام. فمینیسم در واقع ریشه در اومانیسم و سکولاریسم دارد که هم اومانیسم و هم سکولاریسم هر دو منافات و معایتی با ارزش‌ها و آموزه‌های دین دارند. زیرا که اومانیسم به معنای اصالت انسان، انسان سالاری و به عبارت دیگر انسان محوری است و هدف از آن این است که انسان به جای خدا نشسته. در مکتب اومانیسم دیگر دین، خدا، معنویت و ارزش‌های انسانی جایگاهی ندارد. و دین بدون سیاست هست و سیاست بدون دین. در واقع هدف از مکتب اومانیسم این است که دیگر در اون مکتب معنویت و خداوند و دین و ارزش‌های انسانی جایگاهی ندارد. سکولاریسم هم به معنای دنیا زدگی و دنیا گرایی و در واقع هدف از سکولاریسم که مؤلفه به اصطلاح بسیار مهمی از فرهنگ و تمدن کرده است، دین‌گریزی، دین‌ستیزی و عرفی‌گرایی و همچنین اباحه‌گری و بی‌بندوباری هست که در واقع میخواهد نقش دین را در سیاست، در حکومت، در علم، اقتصاد، صنعت، اخلاق و اخلاقیات از بین ببرد. سکولاریسم در واقع هدفشون این است که دین را در حاشیه به اصطلاح قرار بدهد و در واقع همون دین گریزی و دین ستیزی را تبلیغ و ترویج میکند که فمینیسم هم ریشه در این مکتب اومانیسم و سکولاریسم دارد و در واقع فمینیست ها از همین مؤلفه های فرهنگ و تمدن غرب ها به اصطلاح الهام گرفتند که مکتب فمینیسم را ترویج بکنند و فمینیسم در واقع همون ریشه در سکولاریسم و اومانیسم غربی دارد که هدف همه اونها مبارزه و مخالفت با دین هستند، هدف همه اونها دین ستیزی و دین گریزی هست و در واقع میخواهند که یک نوع تسامح و تصاحب دینی و عرفی را ترویج بدهند، اباحه‌گرایی را، لاابالی‌گری را، بی‌بندوباری و امثال اینها را. و سلام علیکم و رحمت الله، خدا را نیاز بگردارید.
تشکر از شما عزیزانی که همراه برنامه سیمای زن در اسلام هستین و از کارشناس محترم برنامه. در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب میکنم همچنان همراه ما باشین و شنونده یک آهنگ بسیار زیبا با عنوان مادر.
بوسه بر تصویر رویت میزنم، ای امید قلب من، ای مادرم، ای نگاهت باغ سبز و گلشنم. نور ایمان دارد این سیمای تو، من ز نور روی ماهت روشنم. تو برایم جان نثاری کردی تا که جان آید به سیمای تنم. از تو دارم این سرور این زندگی، رنج ها بردی برای زادنم. عطر گل می آید از تصویر تو، یاس زیبای منی و سوسنم. گر نبودی من نبودم در جهان، ای که بودی باعث این بودنم. کاش باشی در کنارم مادرم، تا که جانم را
بپایت. دوستان عزیز و ارجمند، لحظاتتان خوش باشد. با برنامه سیمای زن همراه شما عزیزان هستیم، با ما باشین. در ادامه شنونده بخش سوم برنامه خواهید بود. زنان موفق. دوستان عزیز و ارجمند، با بخش سوم برنامه زنان موفق همراه شما عزیزان هستیم. چنانچه به خاطر دارید در برنامه‌های گذشته همکارای خوب گزارشگرمون خانم سعادت سادات جوهری همراه ما بودند در این بخش. این هفته هم با یک گزارش خوب که با یکی از زنان موفق افغانستان سخن گفتند با ما هستند. گزارش با هم میشنویم.
سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنونده. با عنوان موفق افغانستانی انشاءالله که حالتان خوب باشه. در کنار یک دوست عزیز هموطن هستم، یک بانوی موفق افغانستانی که تا به حال رتبه های زیادی را به خاطر مقاله در همایش های مختلف داشتن و این روش را ادامه میتن. سلام بر شما دوست عزیزم، لطفا که خودتان را معرفی کنید.
سلام خدمت شما عرض میکنم و همه شنونده های محترم. سعیده اکبری هستم، کارشناس رشته مطالعات زنان، هم اکنون فارغ التحصیل هستم، در حال تدوین تحقیق پایانی هستم. تاکنون مقالات بسیاری نوشتم و از چند تاشون هم رتبه هایی کسب کردم.
خب برای من میخوایم بگم که از رتبه هایی که کسب کردی بگو و از اینکه چطور مثلا حاضر شدی که این رشته رو انتخاب کنی و چه سختی ها و موانعی در انتخاب این رشته و انتخاب تحصیلاتت هست.
هر رشته سختی های خاص خودش رو داره، ولی هر کسی میتونه با تلاش و مطالعه بسیار میتونه مثلا هر موفقیت رو کسب بکنه و تو رشتهش بهترین باشه. رشته بنده مطالعات زنان در شاخه علوم اجتماعی هستش، یه رشته میان رشته‌ای در سطح کارشناسی هست که توی کارشناسی ارشد گرایشی میشه، در رشته‌های حقوق زن در اسلام و روانشناسی تربیت و رشته‌های مشاوره‌ای.
سعید جان، بانوی موفق چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
به نظر من هر کسی با برنامه ریزی و شناخت خودش، شناخت نقاط ضعف و قوتش، اینکه مثلا توی چه زمینه‌هایی میتونه رشد و شکوفایی پیدا بکنه، وقتی که خودش رو بشناسه میتونه یک بانوی موفقی باشه، حالا چه زن چه مرد. وقتی که از خودش شناخت پیدا کرد، از نقاط ضعف و قوتش، این مثلا براش هموارتر میشه برای رسیدن به اون هدفش. بعد توی کارهاش اولویت بندی داشته باشه، یعنی تمام تلاشش رو برای رسیدن به اون هدف اساسیش بگذاره. بعد اعتماد به نفس داشته باشه، چون که اعتماد به نفس که داشته باشه دیگه دنبال تایید دیگران نیست. یک بانوی موفق سعی میکنه از شکستش درس بگیره برای آیندهش، برای پیروزی هایی که در آینده داشته باشه. به نظر من یک بانوی موفق همچین ویژگی هایی رو باید داشته باشه.
بسیار عالی. چه اقداماتی رو خودت برای موفقیت انجام میدی؟
بنده سعی میکنم با برنامه ریزی شناخت نقاط قوت و ضعفم، مثلا اون توانایی هام رو بشناسم و در جهتش پیش برم. سعی میکنم تمام تلاشم رو بکنم که نقاط ضعف و قوتم رو اول بشناسم.
پس در وهله اول تلاش میکنه که توانایی‌های خودت رو درباره اون چیزایی که دوست داری بشناسی و بعد گام‌های بعدی رو برداری. به نظرت که چطور میشه مسیر موفقیت رو به دیگران هم نشان داد و هموار کرد؟
خب اول، در وهله اول انسان باید خودش مثلا این تلاش رو بکنه، تا خودش مثلا خود انسان به یک حرفی که میزنه عمل نکنه، دیگران هر چقدر مثلا این نکات رو برای دیگران مثلا بگیم موثر واقع نمیشه.
احسن، بسیار عالی. به نکته خوبی اشاره کردن، این که خودتان را باور داشته باشین و اینکه به عنوان یک بانو، به عنوان یک دختر خانوم، به عنوان هر چیزی که در زندگی خودتان دارید، چه شخصی چه اجتماعی، سعی کنید که او را بپرورانید تا هر کس که نام بانو گرفته شد به شما فکر کنه، به شخصیت شما فکر کنه و یک شخصیت خوب و عالی را در نظر داشته باشه. انشاءالله که همینطور باشم. متشکرم از سعیده اکبری عزیز و همچنین همراهی شما عزیزان شنونده. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. حق نگهدارتان. بدرود.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. به پایان برنامه سیمای زن در اسلام رسیدیم. بعد از ظهر دوشنبه تان بخیر باشد، تنتان سلامت باشد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود و خدایارتان.